وبسایت هیئت آنلاین www.heyatonline.ir. و در این سایت میتونن شنونده ها مراجعه کنن، لیست مراسم های عزاداری دهه اول و دوم ماه محرم رو میتونن از داخل سایت مشاهده کنن. همچنین در واقع سایت قسمت های مختلفی داره که یک قسمتش در واقع اختصاص پیدا کرده به مراسم های عزاداری که به صورت آنلاین قرار پوشش داده بشه، و یک قسمت دیگه هم داره این سایت که حرم در واقع زیارت حرم هستش به صورت آنلاین، زیارت مجازی از حرم مطهر امام رضا علیه السلام و حرم حضرت عباس علیه السلام و بین الحرمین هم شنونده ها میتونن داشته باشن.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. خب بازم نکته دیگه هست؟
نه آقای قهقاری،
دستتون درد نکنه بابت معرفی این سایت که فکر میکنم که این روزها در ایام محرم خیلی به کار شنونده های عزیزمون بیاد. سپاسگزاریم از شما خانم شیخ زاده، شبتون بخیر.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
کرب و بلای تو شده این روزا همه نیازم، چاره ندارم، میدونم باید سوزم و بسازم. جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم.
خیلی سپاسگزاریم از شما دوستای عزیز که امشب با تهران 24 همراه بودین، بابت پیام‌های پر از مهر و محبتتون، بابت نکته‌هایی که اشاره کردین. از شما خیلی ممنونیم و خدمتتون میگم که بعد از این برنامه سنگلج رو میشنوین. در ساعت 2 بامداد هم برنامه زندگی بیدار باش تهران تقدیم شما دوستای عزیز خواهد شد. تو این شب‌ها دعا کردن در حق همدیگه رو فراموش نکنیم. با یه پیامکی از یکی از شنونده‌ها 912-0557 میخوام برنامه رو تموم کنم. در حق همدیگه دعا کنیم الهی که دل کسی نشکنه تو این شبای عزیز. خدا پناه همه بنده‌هاش و پزشکان این مرز و بوم باشه الهی، آمین. خدا یار نگهدارتون.
من از غمت که میشه دعوت کنم، جانم حسین.
سنگلج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
شب‌های تردید، روزهای تاریک. نویسنده مرضیه رشید بیگی، سردبیر مجید نظری نسب، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فریبا طاهری، صدیقه کیانفر، رؤیا فلاحی، صفا آقاجانی، مهرداد مهماندوست، سلمان خطی. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهلا نیساری.
عسل ببرید، رطب و خرمای نخلستان است. آی خرماست و خوشای رطب ببرید که هم قوت فقراست و هم شیرینی کام اغنیا. ببرید سه خوشه رطب را تنها به یک خور ببرید.
اگر این خرماها مال نخلستان پدرت بود باز هم به یک پول میفروختی شان
اوران. تو اینجا چه میکنی؟
انتظار دیدنم را نداشتی؟
تو را کمتر در بازار دیده بودم. همه میدونن که اورهان عاشق اسوان کهر است و طویله اربابش صبر را با دارالاماره ابن زیاد هم عوض نمیکنه.
حق با توست. به اورهان بود یک لحظه هم از مادیان قزلی که ارباب جوانم بشیر ابن صبر به تازگی خریده جدا نمیشدم. اما چه کنم که اربابم مرا گفته است تا به نزد تو بیایم و این طبق خرما را بر سرت بکوبم و همه آن چرا که تا کنون دزدیده ی حلقومت بیرون بکنم.
عجب، نمیدانستم اورهان قلتشم هم اهل مزاح شده. بیا دوست من چند دانه رطب به دهان بگذار میهمان من.
میهمان تو؟ همه میگوین اورهان ابله است، اما تو گویا هزار مرتبه از من ابله تری وائل. تو را میگویم بشیر ابن صبر خواسته تا این طبق خرما را بر سرت بکوبم، تو خرمای او را به من تعارف میکنی؟
از چه سخن میگویی؟
از ارباب من میگویم، همو که مرا مهتر خود کرده و تو را نخبان نخلستانش.
بشیر ابن صبر؟
آری همو. یکی به گوش او رسانده که تو خرماهای نخلستانش را غارت میکنی و در بازار به حراج میگذاری و یک از ده منفعت آن را هم بر باب نمیدهی.
حالا بر خدا، این دیگر چه بهتانیست؟ من همه سال را به نخبانی او میگذرانم و فقط چند ماه به انگام محصول خرماهایش را میفروشم و سود آن را به رسم قدیم سه قسم کرده و هر سال دو قسم او را به تمامی میپردازم.
من از آن چه تو میگویی سر در نمی آورم وائل. تا همینجا هم که طبق را بر سرت نکوفتم از امر ارباب جوان کوتاهی کردم، پس بهتر است خودت به زبان خوش طبق را به من واگذاری و به دنبال کارت بروی.
دیوانه شدی؟
تو میدانی که اورهان دیوانه شود گردنت را به دک ضربت میشکند. پس زودترین بساط را رها کن و برو.
بروم؟ کجا بروم؟ ای آناس، شما را به خدا مرا دریابید. آخرین چه بهتانی است که بشیر ابن صبر بر من میبندد؟ مردم
نمیکشی یار میکنی او را در بدد میزد سات
کن سلوانم را رها کن لندو
هایش کنون ها از جانش میخواهی رها کن. شما دو تنها چه میشود؟ مگر شما از دوستان هم نبودید؟
خدا پدرت را بیامرزد شوزه. کدام دوستی؟ چه رفاقتی؟ این عجمزاده و ارباب خوشگذرانش میخوان روزی حلال زن و فرزندانم را چنگم به در آورند، آن هم با بهتان سنگینی که روزگارم را تباه خواهد ساخت.
بهتان؟
من فرمانبر فرمان اربابم هستم. او مرا گفته طبق خرما را بر سر وائل بکوبم، اما من مرام نگه داشتم و چنین نکردم که ای کاش کرده بودم.
برای چه اربابت چون این فرمانی داده؟
من چه میدانم، بروید از خودش بپرسید. من فقط میدانم بین من و وائل امروز یکی باید بیکار شود، زیرا اگر آن چه اربابم گفت انجام ندهم آن که بیکار می شود من هستم و در دنیا چیزی نیست که بتواند اورهان مهتر را از بوی خوش رمه اسوان تازی و قزل و کهر جدا سازد.
می شنوی شوزه؟ این عجم اسب چران بوی از آدمیت نبرده.
های واهل، یک بار دیگر مرا عجم صدا کنی گردنت را می چکم.
هست و هر دویتان هستم، به خدا سوگند شرم دارد. مسلمان را چه به سخن گفتن از عرب و عجم؟ وای، تو نیز بهتر است به جای سخنان ناروان از پسر صبر بروی و از خودش چند و چونه این مشکل را بپرسی.
کجا بروم برادر من؟ او مرا بهتان زده که محصول نخلستانش را غارت کردم. من عمری است که نخلستان دیگران را آباد کرده و به امانت و انصاف محصولشان را فروخته و سود آن را بازگردانده‌ام. اگر نخله چون این بهتانی دهان به دهان شود، پس از این دیگر احدی به وائل نخلبان اعتماد نمی کند. وقت وائل باید خاک کدام گورستان را به سر بریزد؟ آن هم درست در چون این روزهایی که یک ناخور دیگر نیز به اهل خانه هم افزوده شده. هنوز از کار بیکار نشدم، قوت لایموت خانه هم به اندازه نیست که زنم بتواند نوزاد شیرخوارش را سیر کند. وای به روزی که بیکار شدم.
آرام بگیر ماهر، به خدا توکل کن. اینجا چه خبر است؟
این سواران از کجا آمده و به کجا میرود؟
آن تازی ابلق را نگاه کنی، چه سر و دمویالی داره. خوشا به حال سوارش.
او که برم اسب نشسته عمر ابن سعد است، به سوی دارالاماره میرود. اما او را به دارالاماره کوفه چه کار وقتی قرار است والی ری شود؟
کوفه، بصره، ری، شام، بغداد. خوشا به احوال بزرگان که هر روز به مسندی نشسته و بر مرکبی میرانند، بیان که به افتادگانی چون من نظری کنند.
باید زودتر به نزد اربابم آبست رفته او را ما خبر کنم.
سب کن شوزب، سب کن.
چه میخواهی وایل؟
تا شما دوتن اختلاط میکنید، من نیز این طبق خورما را به نزد اربابم میبرم.
کجا؟
آرام باش، آرام باش وایل.
طبق خورما
گناه از اون نیست. تو که نمیخواهی اون نیست چون تو بیکار شود، از بهتر از صبور باش.
پس رخصت بده تا با تو به نزد اربابت آبس شاکری بیایم. بزرگان زبان یکدیگر را بهتر میفهمند. شاید اربابت راضی شود برای من نزد بشیر ابن سعد وساطت کند.
میخواهی با من بیایی بیا، اما گمان نکنم آبس بتواند با سعد یا پسرش هم کلام شود.
چرا؟
این دو مدتی است که با یکدیگر مراوده‌ای ندارند. با این همه اگر سخنان من رو باور نداری، بیا و خودت با او سخن بگو.
باور میکنم شوزه، سخنش رو باور میکنم. برو.
برادر به خدا توکل کن. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. با چه روی به خانه روم؟ به راحله چه بگویم؟ به چهره تفلارم چگونه بنگرم؟ تو خدا پرده.
آری سرورم، با چشمان خیش عمر ابن سعد را دیدم که همراه تعداد زیادی سوار که او را همراهی می کردند به سوی دارالاماره می رفت.
در حیرتم، مگر نه آن که عمر ابن سعد به حکم خلیفه والی ری شده است؟
آره.
او را چه به دارالاماره کوفه؟
شاید ابن زیاد از او خواسته تا سالاری سپاه کوفه را به عهده بگیرد.
اما سالاری سپاه کوفه با حر ابن ریاحی است، برای چه عبیدالله باید عمر ابن سعد را به این کار بگمارد؟
نمیدانم، خدا عالم است.
سازم؟
بله سرورم.
همینک به نزد حبیب ابن مظاهر برو و هر آن چرا برای من نقل کردی به او نیز بگو. سپس به نزد مسلم ابن اوسجه و عبدالرحمن برو و آنان را نیز بگو تا همگی امشب بعد از نماز مغرب به اینجا بیاییم.
از ساعت سنها؟
درست شدیدم
آبست؟ چه شنیدی ام نهیمه؟
این جمع های شبانه تا کی ادامه میابد؟
خدا میداند.
میدانی نگران چه هستم آبس؟
چه؟
تعداد مردانی که شبها در حلقه یاران حسین ابن علی گرد یکدیگر جمع می شدند روز به روز کمتر می شود.
عبیدالله با شقاوتی که در کشتن مسلم ابن عقیل نشان داد، آنچنان روبی به جان همگان انداخت که دیگر نه کسی به این حلقه وارد می شود و نه ما را اعتمادی است تا دیگران را پذیرا شویم.
گویا از شما چند تن نیز جز پچ پچ های شبانه کاری ساخته نیست.
اولین بار از که می شنوم ام نعیمه شوی خیشتا ملامت می کند.
خدا مرا نبخشد اگر قصد ملامت شویم را داشته باشم، اما چه کنم که او خود با ظلم ستیزی و رشادت های زمان جوانیش مرا متوقع ساخته.
می خواهی بگویی همسرت به میان سالی عافیت طلب شده؟
عافیت نه، که خوب می دانم مخاطره ی گرد آوردن یاران حسین ابن علی در این وانفسا که خفقان ظلم امویان بر کوفه سایه انداخته از عافیت نیست. اما در حیرتم که تا کی می توان تنها به این گفتگوهای پنهانی اکتفا کرد، وقتی که انقریب مولایمان پا به مسلخی خواهد گذاشت که عبیدالله در تدارک آن است.
مسلخ؟ از چه سخن می گویی ام نعیمه؟
از آنچه همه مردمان این شهر می دانند، اما یا به خوف یا از سر مصلحت به زبان نمی آورند.
همه را نمی دانند، اما بدان من عابس شاکری اگر برایم آشکار شود که مولایم در مخاطره است، لحظه ای تردید نخواهم کرد و به او می پیوندم.
آه رحمت خدا بر شیر مادرت، آسوده هم کردی عابس، سپاس گذارم.
سب کن ام نعیمه.
بگو عابس.
تو به هواخواهی من از مولایمان تردید داشتی؟
هرگز، هرگز. آن چه است باب تردید من می شد، ارادت تو به مولایمان نبود. گمان می کردم آن چه مانع پیوستن تو به حسین ابن علی است، سرنوشت من و ربیعه است. از همین رو بر خود واجب دانستم که تو را بگویم. در بین همراهان مولایمان زنان و کودکان بسیاری هستند که شأن و منزلتشان هزار برابر بیش از همسر و برادرزاده توست. پس در یاری رساندن به آنان درنگ نکن.
اینک نوبت من است که بگویم رحمت خدا بر شیر مادرت ام نعیمه.
سپاسگزارم.
برای آنکه خیالت آسوده باشد میگویم تا بدانی که امشب من و یارانم تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.
و تصمیم نهایی چیست؟
انتخاب یکی از دو راهی که در پیش رو داریم. ماندن در کوفه با امید همراه کردن کوفیان با مولایمان، یا رفتن از کوفه و پیوستن به مولایمان.
اگرچه از دو راه سخن میگویی، اما تو را بر راه دوم مصمم میبینم. پس دعا می کنم که دیگران نیز چون تو بیندیشند. ربیعه؟
آه عمو جان، شما هنوز در منزل هستی؟
چه میگویی ربیعه؟ بودن عمویت در منزل عجیب است؟
نه، رفتن شوزب را دیدم و صدای در خانه را شنیدم، گمان کردم عمویم نیز با او رفته.
اگر خطا نکرده باشم قصد خروج از خانه را داری ربیعه، درسته؟
خب راهله، یعنی دیروز از راهله خواستم تا مرا بافتن حصیر بیاموزد، گفت از امروز به نزدش بروم.
نمیدونستم راهله حصیر بافی میداند.
اجازه میدهی به خانه راهله بروم عمو جان؟
چرا نروی؟ هم راهله بانوی مؤمن است و هم حصیر بافی مهارتی شایسته.
پس صبر کن تا شوزب بیاید و تو را به خانه راهله ببرد.
اما شوزب همینک از خانه بیرون رفت.
من او را در پی کاری فرستادم و بعید می دانم که تا بعد از غروب بازگردد.
می شنوید ام نعیمه؟ شوزب تا غروب باز نمی گردن. اجازه دهید به تنهایی بروم، زود باز می گردم، خیلی زود.
بگذار برود ام نعیمه، راهله ندیم خوبی برای تنهایی اوست، مانش نشد.
می توانی بروی.
سپاسگزارم ام نعیمه، سپاسگزارم عمو جان، سپاسگزارم.
چهای زربفت بخرید، حریر و اطلس رومی، برد یمانی، ادویجات شامی، زعفران، قند و گلاب فارسی بفرمایید. به داخل حجره وارد شوید و بهترین هر آنچه را که میخواهید ببرید. پارچه‌های زربفت بخرید،
آه خوش آمدید بانوی جوان.
بفرمایید، هرمس رومی و حجرش در اختیار شما. قطعا نکرده باشم پیش از این نیست بر من منت گذارده و به این حجره آمده اید.
آری، چند روز قبل با زنمویم آمدم.
برادرزاده عابس شاکری، درست است؟
نمیدونستم مرا به یاد میآوری.
من در این شهر تازه واردم و به اقتضای حرفم سعی دارم همه مشتریان خیش را بشناسم. میبینم چشم بر نقش و نگار این طاقه اطلس دارید بانوی جوان.
صد البته چون این پاشه زیبایی تنها برازنده بانوان جوان و شایسته چون شماست. بگذارید طاقه را باز کنم تا بهتر نقش آن را ببینید.
نه برای خرید اطلس نیومدم.
باید میدانستم که طبع لطیف بانو چون حریر است. بفرمایید این هم پارچه های حریر زربفت با هزاران رنگ و نقش. نگاه کنید میبینید رنگ هایش را. استادکاران چین هم قادر نیستن چون این نقش و نگاری بر حریر زنند. برای تان قواره یک سربند ببرم یا قبا؟
نه سربند نه قبا نه حریر و نه اطلس. من برای
از من میشنوی هرمس؟ در این حجره هیچ کالایی نیست که لایق زیباترین و محبوبترین دوشیزه کوفه باشد.
آره مرا عفو کنید بانو، به حجره خیش خوش آمدی بشیر.
چه میگوی هرمس؟ کدام حجره؟ من در برابر نگاهی چنین درخشان مالک هیچم.
چه میشه؟
در این حجره آن که خریدار است منم که حاضرم همه داراییم را به بهای یک لبخند و یک نگاه بپردازم.
من باید بروم.
صبر کن، نرو که با رفتنت رونق از حجره و نفس از سینم میرود.
خداوندا بگذارید بروم، باید بروم.
خدا از سرت نگذرد بشیر که تو در اقبال دخترکان ساده دل از خود شیطان هم بدتری.
گناه از خودشان است، ساده دل نباشن تا فریب نکنن.
بیچاره دخترک، کم مانده بود قالب تویی کند. نرو که با رفتنت نفس از سینه‌ام می‌رود.
برای تو که بد نشد، قدری تفریح کردی.
آری اما از من به تو نصیحت بشیر. شنیدم عموی این دخترک از بزرگان و مسلمانان غیوریست که بی حرمتی به ناموسشان را تاب نمی آورند.
مگر تو او را می شناسی هرمس؟
آری او برادرزاده آبس شاکریست.
آبس؟ عجب، نمی دانستم. یکی دو بار در کوی بازار دیده بودمش، اما مرا که میشناسی قادر نیستم بر زیبایی ها چشم ببندم.
آری طبع لطیف و زیبا طلبت را به خوبی میشناسم دوست من.
بسیار خوب، شوخی و مزاح را تمام کن که اینک وقت حساب و کتاب است. هرمس
حساب و کتاب. بسیار خوب شریف، هرچه تو بخواهی.
گفتی شریک؟
مگر غیر از این است؟
نیست؟
تو را چه می شود بشی؟
این پرسشیست که خودت باید پاسخ دهی. تو به راستی خیال میکنی در سود اجناس این حجره شریک منی؟
مگر جز این است؟
این حجره از آن من است و نیمی از مال و تجاره نیز از آن من.
آری اما مگر من و تو پیش از آن که از روم به این دیار بیایم با هم عهد نبستیم که به شراکت هر آنچه از معامله در این حجره به دست آوردیم دو نیم شود؟
سود مال و تجاره به جای خود هرمس. این حجره از آن من است و تو اگر چون این حجره در اختیار نداشتی هرگز نمیتوانستی سهم خیش را به راحتی در بازار کوفه بفروشی. پس من یک سهم بیش از آنچه تو منفعت میکنی میخوام که از انصاف نیست دور نیست.
از انصاف سخن میگویی دوست من، بیان که زحمات مرا در فروش اجناس و اداره امورات حجرت در نظر بگیری.
دست بردار هرمس، از چه اموری سخن میگویی؟ بهترین و روشنترین و بزرگترین حجره بازار کوفه را به رایگان در اختیارت گذاشتم. خطا کردم؟
ظاهراً آنکه خطا کرده من بودم که از صبح حلت طلوع حجرت را آب و جارو میکنم و برای فروش سهم کالای تو نیز چون سهم خود دل میسوزانم و آنان را از تاراج فقرا و غارت حرامیان محفوظ میدارم.
هر آنچه کرده ای برای منفعت خیش بوده. اما بدان هرمس که اگرچه رومیان خود را زیرک و دانا به امور تجارت میدانند، بشیر ابن سعب نیز پشت اندر پشت حاجرزاده بوده و رسم شراکت را به خوبی می داند. هرانچه کالا در این حجره یافت می شود نیمی از آن توست و نیمی من، پس سود کالا دو قسم می شود به علاوه سهم تو از اجاره بهای این حجره که باید به من پرداخت کنی. با این حساب کل سود حجره سه سهم می شود که دو سهم از آن من است و یک سهم از آن تو.
و مزد کار من در حجره چه؟ آنچه می کنم از نظر تو بهایی نداره؟
آنچه می کنی برای من نیست، برای فروش مال و تجاره خود نیز ناگذاری همان کنی، پس بی جهت بر من منت نگذاره.
آیا این شرط تازه شراکت با توست؟
این شرط منصفانه شراکت با من است.
و اگر نپذیرم چه؟
خود دانی، اما بدان که ضرر می کنی، زیرا کوفیان به اعتبار بشیر ابن سعب است که از هرمس رومی خرید می کنند و الا مسلمانان را چندان تمایلی نیست که با نصرانیان معامله کنند.
باید به من فرصت دهی.
فرصت؟
آره، چند روزی مرا فرصت بده تا تصمیم میگیرم که در شراکت با تو بمانم یا نه.
اگرچه چندان تمایلی به انتظار ندارم، اما باشد، به رسم دوستی میپذیرم.
خوب است، پس هنوزم خود را دوست من میدانی.
تهدید نکن هرمس، مرا که میشناسی دوستی و رفاقت من جای خود دارد و محاسبه سود و ضرر جای خود. صدای تبله هست.
بر تبله ها میکوبند.
جارچیان در میانه میدان هست.
جارچیان؟ چه میخواهم بگویند؟
آهای اهالی کوفه، جمع شدید و گوش بسپارید و حاضران به غایبان بگویند تا همه بدانند و آگاه باشند که گروهی بر دین خروج کرده و تن به بیعت با خلیفه مسلمین نمی سپارند و هر روز در پی آشوب و بلوایی هستند تا مساله مسلمین را به خطر انداخته و سنت خلافت به امر الله را در هم شکسته و جان و مال و ناموس مسلمین را به باد دهند. پس بدانید و آگاه باشید که والی کوفه عبید الله ابن زیاد به امر خلیفه امیر المؤمنین یزید ابن معاویه ابن ابو سفیان مأمور شده تا نگذارد که از این خوارج کمترین گزندی به مسلمین رسد. پس هر کدام از مردان کوفی که برای پیوستن به سپاه کوفه قدمی بردارند علاوه بر دعای خیر امیرالمؤمنین یزید از پاداش و اجرت والی کوفه عبید الله ابن زیاد نیز برخوردار شده و در غنایم پس از جنگ نیز شریک خواهد.
جنگ؟ همین یکی رو کم داشتی.
این جارچی از کدام گروه سخن میگفت بشیر؟ تو آنها رو میشناسی؟
آری میشناسم. اگر اینا نبودند عبدالله تا کنون تکلیف مسندی را که قرار بود به من به سپارت روشن کرده بود، اما اینک چاره ای نیست. گویی باز هم باید صبور باشم تا این قائل فروکش کند.
گفتی؟ آنان را میشناسی؟
آه، تو را چه میشود هرمس؟
هیچ، فقط کنجکاوم تا بدانم این گروه که وقت خلیفه خروج کردند نامشان چیست؟
باید همانهایی باشند که همراه با بزرگشان حسین ابن علی قصد کوفه دارند.
حسین ابن علی؟ مگر او از نوادگان پیامبر اسلام نیست؟
رها کن هرمس، تو را دیگر چه به این سخنها؟ باید زودتر به نزد پدر بروم. فراموش نکن تو نیز برای ادامه کار در این حجره فقط چند روز فرصت داری، پس زودتر تصمیم بگیر که دیگر گلایه ای نماند.
چه جای گلایه برای من نصرانی میماند وقتی در کنار تو و مردمی باشم که عزم جنگ با فرزند پیامبرشان را دارند.